این فضا رو محدودیت های ایجاد میکنه، ولی اونم رأی مردمه.
خیلی ممنونم از جناب استاد ابوطالبی و از شما شنوندگان عزیز که با برنامه پرسمان انقلاب همراه هستید. سایت رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir میتونید رجوع کنید و آرشیو برنامه پرسمان انقلاب رو از این سایت دریافت کنید. و اما برمیگردیم و با ادامه سوالات شما عزیزان در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. مناسبت‌های هفته رو با هم مرور می‌کنیم. 26 تیر سال روز آغاز به کار شورای نگهبان قانون اساسی به دستور امام خمینی رحمت الله علیه است. این شورا اسفند 1358 تشکیل شد و با انتخاب فقهای آن از تیر 1359 فعالیت خود را آغاز کرد. پاسداری از عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی از وظایف این شوراست. دومین وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات در کشور است. و 27 تیر 1367 امام خمینی رحمت الله علیه قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد رو که 29 تیر 1366 تصویب شده بود و از آن به نوشیدن جام زهر تشبیه کرده بودند پذیرفتند و 8 سال دفاع مقدس، یکی از طولانی ترین جنگ های قرن، پایان یافت. عراق بلافاصله یعنی در 29 تیر 66 این قطعنامه رو پذیرفته بود، اما جمهوری اسلامی ایران در سال بعد آن را پذیرفت. بعد از پذیرش قطعنامه 598 گروهی بلژیکی از سوی سازمان ملل متحد مأموریت یافتند تا با تحقیق و تفحص مقصر جنگ 8 ساله را مشخص کنند که در نهایت در سال 1370 عراق به عنوان مقصر و شروع کننده جنگ شناخته شد.
پرسمان انقلاب، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی شبکه رادیویی معارف.
بله، ممنونم از جناب آقای یگانه که بخش مناسبت‌های هفته رو آماده کردن و تهیه کننده محترم برنامه که اون رو خدمت شما پخش کردن. و اما یکی از پیامک‌ها رو اگر موافق باشید جناب آقای ابوطالبی خدمتتون بخونم. شنونده عزیزی به شماره 0911 چهار شماره آخرشون 4426 این سوال رو برای ما پیامک کردن که آیا مذاکره با آمریکا در برخی موضوعات نفی رویکرد استکبار ستیزی ایران نمی باشد؟ یعنی ظاهرا این تناقض رو یک جوری براشون به وجود آمده که چطور ما از یک طرف میگیم شعار استکبار ستیزی میدیم، از طرف دیگه میره و با آمریکا مذاکره میکنه.
بله، ببینید، ما تقریبا حالا به نوعی شاید بخشی از جواب این سوال رو در جلسه قبل عرض کردیم راجع به اینکه چرا رهبری اجازه دادن که مذاکرات انجام بشه. ببینید، طبیعیه هم در مبنای امام و رهبری که برگرفته از مبنای قرآن هم هست، آمریکایی که شیطان بزرگی از خوی استکباری داره و از موضع قدرت میخواد با ما برخورد بکنه،
بله،
او شایسته مذاکره و گفتگو نیست. و استکبار ستیزی هم یعنی همین که شما با اون خوی استکباری و بزرگ بینی مقابله کنید. مذاکره جاییه که طرفین بشینن در حقیقت در مقابل هم و به صورت برابر با هم مذاکره بکنن. این به اصطلاح ورود به بحث مذاکرات که خود مقام معظم رهبری هم از اول تأکید کردن که من خوشبین نیستم،
بله،
طبعا با شناختی که ما از آمریکا داریم نباید وارد همچین فضای شاید می شدیم. منتها عرض کردیم این رو که اولا اینکه رهبری اجازه دادند که مذاکرات اتفاق بیفتد، این به این دلیل بود که یه شبهه‌ای که تو ذهن مردمه و تصوری که بعضی از مردم حداقل دارند که ممکنه ما بتوانیم با گفتگو مشکلاتمون با آمریکا رو حل بکنیم،
بله،
این بر مردم روشن بشه. ببین، اینم راه باز، اینم گفتگو، ببینید نشد.
چون شاید بعضیا بگن چطور ما با چین و روسیه،
بله، با کشورها یا رابطه داریم، مذاکره میکنیم،
بله،
تعامل میکنیم، چرا با آمریکا نکن
مذاکره نکن.
این حرف حالا از کردن بعضی نخبگان سیاسی هم زده بودن،
بله،
ولذا مقام معظم رهبری میخواستن این برام بعضی از مردم که واقعا تصور برشون پیش اومده خب این حل بشه، بفهمن که آبی اینم آمریکا، اینم مذاکره، اینم حتی ما به تعهداتون هم عمل کردیم، اینو عمل نکردن.
بله،
این برای در حقیقت به تعبیر مقام معظم رهبری تجربه مردم و اینکه این مشخص بشه. ثانیاً حالا ما اگر واقعاً یه روزی بدانیم که میتواند مذاکره اتفاقات مثبتی برای ما رو رقم بزند،
بله،
وارد مذاکره میشیم. ولی خب اینم میدونیم که زمانی مذاکرات میتواند برای ما اتفاقات مثبتی را رقم بزند که آمریکا از اون خوی استکباریش دست برداره. اگه بخواد با اون خوی استکباری بیاد جلو، قطعا جواب نمیده و ما همونی که مقام معظم رهبری گفت من خوشبین
نیستم.
در این حال بازم مقام معظم رهبری در این که گفتن این تجربه اتفاق بیفتد، پیش بینی هم کردن که یه شرایطی بذارن که به رغم اینکه میفهمن مردم مذاکره جواب نمیده، خسارتی هم وارد نشه به ما. خب متاسفانه اون مذاکره کننده ما شرط رو رعایت نکردن. ولی در هر صورت بله، با کسی که خوی استکبارگری دارد مذاکره معنا ندارد و طبیعتاً هم نباید رفت سراغش. اما دلیلی وجود داشت که این بحث رو مقام معظم رهبری اجازه دادن و البته اگر احساس شد که داره از اون خوی استکباری دست برمی‌داره، خب ما میریم مذاکره می‌کنیم به شرطی که بدونیم دست برشه و میتونه برای ما چی باشه، مفید باشه. اینطوری نیست که ما تا آخر گفتیم ما هیچگاه با آمریکا به عنوان یک دولت هیچگاه مذاکره نخواهیم کرد. ما مشکلمون با آمریکا شیطان بزرگ و استکبارگریشه. بله، معتقدیم که این آمریکایی که ما می‌بینیم به تعبیر ما گفت رابطه ما با آمریکا رابطه گرگومیشه. گرگومیش هیچ وقت با هم خوب
نمیشن.
گرگ هیچ وقت از گرگیتش و ماهیت دشمنیش با میش دست بر نخواهد داشت و ما معتقدیم این آمریکایی که ما میبینیم اصلا بناش و مبناش اینه که در حقیقت با اسلام و حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی مخالف باشه.
بله.
و از آمریکا به این راحتی ها از اون خوی دست بر نخواهد داشت. ولی اگر فرض کنیم برداشت، اون موقع ما میتونیم مذاکره.
بله.
ولی با همون شرط که خب طبیعتا خود این شنونده هم اشاره کردن استکبارگری نباشه.
بسیار خوب. کما اینکه مقام معظم رهبری بارها تأکید کردن بر اینکه آمریکا عهد شکن هست و پیمان شکن هست و روی حرفش نمی ایستد، اما خب این مذاکرات صورت گرفت و ما امروز بعد از چند سال داریم در واقع نتایجم رو میبینیم. انشالله که این بصیرت تاریخی و سیاسی برای مردم ما و مسئولین ما حاصل شده باشه. انشالله. شما عزیزان شنونده برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید از رادیو معارف، با ما همراه باشید با ادامه برنامه و سوالات شما عزیزان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب اسلامی سلام. وقوع انقلاب اسلامی در دهه‌های پایانی قرن 20 میلادی به سان موجی خروشان بر اندیشه‌ها و نظریه‌های مادی‌گرایانه غربی و شرقی فرو آمد و بساطی نو درافکند. این انقلاب اساس نگرش دنیا محورانه و مادی‌گرایانه حاکم بر نظام تعامل جهانی را به چالش کشانید و موجی از امید و شور در میان ملل محروم جهان و جوامع اسلامی به وجود آورد. دوستان، انقلاب اسلامی ایران چه ویژگی ها و شاخصه هایی داره؟ تفاوت انقلاب ایران با انقلاب های بزرگ جهان چیه؟ مقصود و منظور از صدور انقلاب چه بوده؟ بازتاب انقلاب اسلامی بر نظام بین الملل چه بوده؟ و پیروزی انقلاب اسلامی موجب چه تحولاتی در نظام بین الملل شده؟ همراهان عزیز، برای پاسخ به این سوالات میتونید به کتاب بازتاب جهانی انقلاب اسلامی نوشته دکتر منوچهر محمدی مراجعه کنید. کتاب بازتاب جهانی انقلاب اسلامی به قلم دکتر منوچهر محمدی به رشته تحریر در آمده و توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
خیلی ممنونم از جناب آقای سید حسین حسینیان و بخش معرفی کتاب که ایشون در هر برنامه یک کتاب رو معرفی میکنند که انشالله بتونیم این کتاب ها رو تهیه کنید و استفاده کنید. شما عزیزان شنونده میتونید با مشارکت خودتون در برنامه به ما کمک کنید تا به سوالات شما عزیزان جواب بدیم و انشالله در کنار همدیگر برنامه خوبی رو داشته باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 فراموش نکنید. در هر ساعتی از شبانه روز که خواستید میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو از ما بپرسید و یا به شماره 30553 پیامک بزنید و سوالات خودتون رو برای ما به صورت پیامکی ارسال کنید. و اما بخش بعدی برنامه که برای شما در نظر گرفته شده مستند رادیوی پنجه گرگ هست که میپردازه به فهرستی از جنایت آمریکا در ایران و بر علیه ملت ایران. اون رو میشنویم و برمیگردیم در کنار استاد ابوطالبی با شما همراه هستیم.
کودتای 28 مرداد، دخالت‌های ژنرال هایزر، مصادره اموال ایران، سقوط هواپیمای مسافری، حمایت از صدام، پشتیبانی از منافقین، تحریم‌های ظالمانه، حمایت از فتنه 88، ترور دانشمندان هسته‌ای.
پنجه گرگ، روایتی از دشمنی رژیم آمریکا با ملت ایران.
جنایات آمریکا علیه ملت ایران در سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب ابعاد مختلفی داشته است. از کودتای نظامی و دخالت مستقیم در امور ایران گرفته تا غارت منابع و ثروت‌های طبیعی، همه و همه در جهت سلطه استعمار آمریکا بر سر ملت مظلوم ایران بوده است.
دولت‌ها همه برای خاطر مردم به وجود آمده‌اند، نه مردم به خاطر اونها.
آمریکا ثروت‌های ملی ایران را با شیوه‌های مختلفی چپاول می‌کرد. غارت دلارهای نفتی ایران در زمان رژیم شاه منحصر به فروش سلاح‌های آمریکایی به ایران نبود، چرا که آمریکایی‌ها به این بهانه که سلاح‌های ارسالی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار هستند و ارتش ایران برای نگهداری و استفاده از آنها احتیاج به نظامیان آمریکایی دارد، ده‌ها هزار نظامی بازنشسته دوران جنگ ویتنام را که دیگر نیازی به وجود آنها در ارتش آمریکا نبود، به ایران گسیل کرده بودند که هر کدام از آنها سالانه رقم زیادی از بودجه کشور را به جیب می‌زدند. عباس علی امیران، افسر فنی ارشد رژیم پهلوی:
گفته این مکانی که با من کار میکنه یه ملخ هلیکوپتر اونجا جلدش گذاشتن اونجا، سایه آشیانه میاد اونجا برای خودش چند ساعت میخوابه. رفتم بیدارش کردم، بعد به انگلیسی گفته که من آمدیم We came here to protect regime of the Shah. We did not come here to work for you. ما آمدیم اینجا رژیم شاه را اداره بکنیم، نی آمدیم برای شما کار کنیم.
ویلیام سولیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران، در کتاب خاطراتش این چنین در این باره اعتراف می‌کند: میسیون‌های نظامی آمریکا در ایران هم وضع منحصر به فردی داشتند. تفاوت میسیون‌های نظامی آمریکا در ایران با هیئت‌های نظامی در سایر کشورهای جهان این بود که پرسنل نظامی آمریکا در ایران عملاً جزء نیروهای مسلح ایران به شمار می‌رفتند و در اواخر سلطنت شاه به استثنای 6 نفر از افسران ارشد آمریکایی، بقیه مستشاران و کارکنان آمریکایی نیروهای مسلح ایران حقوق بگیر دولت ایران بودند.
تعداد زیادی از اینا به این سبک پادگان هوانی رو جاهای دیگه بودن و لذت می بردن و پول. بل حالا همه اینا مکانیک نبودن، که همه اینا باسواد نبودن. مثلا یکیشان باسواد بود، ازش پرسیدیم گفتیم تو چه کاره بودی در آمریکا؟ گفت من در جنگ ویتنام مسئول بودم این جنازه آمریکایی را توی تابوت چوبی می داشتم با میخ کوبش میکردم. این کار من بود.
در چنین شرایطی ایالات متحده برای استمرار غارت و تضمین منافع خود در منطقه، حکومت شاه را به عنوان ژاندارم منطقه برگزید. بدین ترتیب از یک سو بخش اعظم دلارهای نفتی را از طریق فروش سلاح‌هایی که آن هم صرفاً در جهت تأمین اهداف آمریکا در منطقه بود، چپاول کرد و از سوی دیگر به بهانه اینکه نیروهای نظامی ایران برای نگهداری و استفاده از سلاح‌های مزبور اطلاع کافی ندارد، ده‌ها هزار نفر از نظامیان آمریکایی را وارد ایران و ارتش را کاملاً قبضه کرد و کشور را بدون سر و صدا به پایگاه نظامی خود در منطقه تبدیل کرد. عبدالله آذربرزین، جانشین نیروی هوایی رژیم پهلوی:
یک گزارش از اصفهان واسه من اومد، یه هم‌آفه به من گزارش داد که گرومن که 300 نفر فرستاده، 150 نفر از اینا رو عوض کرده. و این 150 نفری که آمدن هیچ کدومش تخصص F-14 نداره، اصلا نمیدونه F-14 چیه، تکنیسیان نیستن. و عرض رسول به شاه گفتم خوب طوفانیان صحبت کن. با طوفانیان صحبت کردم، گفتم آقا این کار کرد، گفتم من بهشون میگم، ولی فکر کنی به من جواب داد عملی کرد؟ نه. 150 نفر رو خارج کردن، 150 تا عامل اطلاعاتی آوردن.
از آغاز دهه 1970 سیل اسلحه و مهمات آمریکایی به ایران سرازیر شد. در مدت 20 سال از 1950 تا 1970 ایران در حدود 1,800,000,000 دلار اسلحه و کمک‌های نظامی از آمریکا دریافت کرده بود که در عمل جز هزینه برای ایران عاید دیگری نداشت. ادامه دارد.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب سوال من اینه، چطور با این همه گرونی باز هم شما میگید نظام کارنامه درخشانی داره؟
بله سوال خیلی شفاف و کوتاه جواب. با این همه گرونی بله. و مشکلات اقتصادی چطور ما میگیم نظام کارنامه درخشانی داره؟
بله خدمت شما عرض بکنم که ببینید، ما کارنامه نظام رو وقتی میخواییم بسنجیم، کارنامه بخشای مختلف داره.
بله.
مثلا کارنامه که دست بچه هاتون میبینید، نمره ورزش داره، ریاضی داره، علوم داره، چیزای مختلفی داره، انضباط اخلاقی داره.
بله.
و معدل اینا میشه کارنامه. نظام جمهوری اسلامی مثل همه نظام های سیاسی دنیا به عنوان یک نظامی که میخواد یک جامعه رو اداره کنه، جامعه بخش‌های مختلف اقتصادی داره، سیاسی داره، فرهنگی داره، سیاست داخلی داره، سیاست بین‌المللی و خارجی داره، بحث‌های اعتقادی و دینی داره، اقتصاد ابعاد مختلف داره، گاهی تولید، گاهی توزیع، گاهی مصرف، اینا همه هست. به اضافه یعنی این موارد باید همه نمره بگیره. وقت وقتی هم میخوایم نمره بدیم تو همه اینها، باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که ما وقتی میخوایم به یک شخصی یا یک نهادی برای فعالیتاش نمره بدیم، بگیم خوب عمل کرد یا خوب عمل نکرد، باید دو تا نکته رو در نظر بگیریم. یکی این که چه امکاناتی داشته، چه موانعی داشته، و حالا با همه این امکانات و موانع برای چی، هدفش چی بوده، اصلا چقدر هدفش رسیده. یعنی اولا هدف چی بوده، ثانیا با امکانات و موانعی داشته چقدر تونسته به هدفش نزدیک بشه. ما برای تعیین نمره برای کارنامه نظام جمهوری اسلامی، یک باید ببینیم هدف جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی چی بوده، بعد ببینیم چه امکانات و موانعی داشته، حالا چقدر به اون هدف رسیده. هدف اصلی انقلاب اسلامی، همونجوری که امام صریحا گفتن، متفکران غربی متعدد که در مورد انقلاب اسلامی گفتن به این صریحا اشاره کردن، هدف انقلاب اسلامی تحقق و اجرای احکام اسلامی بوده. منتها تحقق و اجرای احکام اسلامی یعنی طبعا وضعیت اقتصادی مطلوب.
بله.
یعنی وضعیت سیاسی مطلوب، امنیت سیاسی مطلوب، وضعیت بهداشت و درمان مطلوب. یعنی اگه احکام اسلامی درست اجرا بشه، ما معتقدیم عموم وضعی ما در ابعاد مختلف باید بهبود پیدا بکنه. خب این هدف انقلاب اسلامی بوده. خب هدف انقلاب اسلامی اجرای احکام اسلامی است که در سایش این اتفاقات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی هم میافتد. خب ما باید بریم ببینیم انقلاب اسلامی در تحقق احکام اسلامی چقدر موفق بوده. در به تعبیر حضرت امام، گسترش تفکر لا اله الا الله یا برافراشتن پرچم لا اله الا الله بر قله رفیع دنیا، آگاهی مردم نسبت به خدا و اسلام و راه حق چقدر موفق بوده. در این حال ببینیم در حل مشکلات اقتصادی جامعه هم چقدر موفق بوده، در مسائل سیاسی چقدر موفق بوده. همینا رو باید ببینیم با امکانات با موانع. اگر از کارنامه مجموع نظام جمهوری اسلامی دفاع می شود، این به معنای ندیدن نقص ها نیست. خود مقام معظم رهبری گفتن ما در زمینه عدالت کارنامه‌مون کامل نیست به این مضمون، مشکلاتی داریم در بحث عدالت. در بحث پیشرفت خیلی خوب بودیم، در بحث عدالت هنوز مشکلاتی وجود دارد. حتی ما در تحقق دولت اسلامی هنوز اون دولت اسلامی کامل رو محقق نکردیم، ولی دستاوردهای خوبی داشتیم. بنابراین ما هیچ وقت از این وضعیت دفاع نمی کنیم که امروز وضع بگونه است که هیچ کس هیچ مشکل اقتصادی ندارد، ولی ما به شنونده محترمم عرض می کنیم تقلیل انقلاب اسلامی به مسائل اقتصادی، تقلیل مسائل اقتصادی به برخی از مشکلات اقتصادی که وجود دارد این که خب نمیشه تمام انقلاب اسلامی و تمام نظام جمهوری اسلامی. بنابراین باید همه ابعاد رو دید با همه شرایط. حالا من عرضم اینه که بله ما مشکلات رو میبینیم، دولت هم باید ببینه، مردم باید ببینن و هر کی وظیفه‌شو انجام بده که حل بشه. صورت مسئله نمیخوایم پاک کنیم، ولی حالا بریم ببینیم در مجموع وضعیت جمهوری اسلامی چه بوده، حتی در همین بعد اقتصادی.
بله
در بعد اقتصادی وضعیت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هم نسبت به شرایط قبل از انقلاب، آمارهای رسمی بین‌المللی تأکید میکنه که این وضعیت بهبود پیدا کرده، قدرت خرید مردم بالا رفته. از اون طرف بی‌عدالتی یا نابرابری بیش از 17 برابر در برخی از دوره‌ها کاهش پیدا کرده، به رغم مشکلاتی که وجود داره ها، ولی از قبل وضع بهتر شده، یعنی ما جلوتر اومدیم. و حتی طبق آمارهای بین‌المللی مسائل کلان اقتصادی ما یک شاخصی داریم به نام جی دی پی که بحث تولید ناخالص ملی و قدرت خرید مردم اینا توش دیده شده. خب شما الان اگه به بعضی از همین شنوندگان ما بگید آقا به نظر شما وضعیت اقتصادی ایران در مجموع تو نزدیک 200 کشور 180 کشور دنیا ایران مثلا چندمه، ممکن بعضی بگن آقا آخره،
بله
ما هیچی نداریم، ما بیچاره ما بنفر. نه آقا، آمار رسمی بانک جهانی بین‌المللی میگه ما 18ام 17امیم در دنیا. حالا تازه با همه مشکلات تحریم ها، مشکلات اقتصادی که یکی از این مشکلات ما جنگ 8 ساله تحمیلی بوده که
بله
طبق آمارها ما قریب به یه چیزی حدود بودجه چند دهه، بعضی حالا تعبیر بنزه 70 سال خسارت ها و هزینه های جنگ برای ما بوده. یعنی ما باید همینجوری 60 70 سال عقب باشیم از کشورهای مشابهمون که شاید با ما شروع کردن، که بعضی وقت مردم مقایسه میکنن و میگن مثلا مالزی، ترکیه 40 سال پیش کجا بودن الان کجا، ما کجاییم؟
بله
اولا که تو خیلی از زمینه ها ما از اونها هم جلوتر هستیم، ثانیا یه جایی ممکن عقب تر باشیم، ولی این موانع هم در نظر گرفتیم که ما همینجوری باید 70 سال اون عقب باشیم در حالت عادی. بنابراین من توصیه میکنم دوستان شنونده ما برای اینکه واقعا بدونن چه امکاناتی دارن، چه بهره‌مندی هایی دارن و انقلاب چه بهره هایی بینو داده، به بعضی از آثار منتشره مراجعه بکنن، مقایسه های قبل و بعد انقلاب، آمارهای رسمی وجود داره، خصوصا در مورد چیزای بینومه. بعضی ممکن بگن نه ما به آمار جمهوری اسلامی اعتماد نمیکنیم. خب معلومه جمهوری اسلامی همیشه ما شما خوبیم، ممکن بگن نداره شما آمار جمهوری اسلامی با آمار زمان شاه مقایسه کن. خب دولت زمان شاه نمیخواست بگه من بدم، هر دولت رو انصاف داشته باشه. یا نه بریم سراغ شخص ثالث، آمارهای بین‌المللی که خیلی اوقات در وضعیت بین‌المللی هم با ما خوبم نیستن. من یه کتابی رو پیشنهاد میکنم که به اصطلاح در 40 سالگی انقلاب هم منتشر شد به نام صعود 40 ساله. این کتاب هم به صورت مکتوب قابل دریافته و هم در فضای مجازی و اینترنت قابل دریافت هست، میتونن دریافت کنن دوستان فایل کتاب رو. آمارهای رسمی بین‌المللی معتبر داره، گاهی اوقات حتی دو بعضی از آمارا مثل زیر خط فقر،
بله
که شاید مردم فکر کنن ما اوه اکثر اون زیر خط فقرمون خیلی مثلا وضعمون خرابه، بعضی وقتا تو بعضی از این شاخص ها ما از خیلی کشورهای پیشرفته دنیا بهتریم. خب این آمار بین‌المللیه،
بله
ما نمیتونیم با یه دو تا گرون شدن یه چیزی کلیت وضع اقتصادو تحلیل کنیم، اینا همه شاخص داره. بنابراین مراجعه به اینا نشون میده که ما توفیقات خوبی داشتیم. من یه نمونه عرض بکنم، ببینید با همه این مشکلات، حالا من میگم وضع اقتصادی جای خودش، وضعیت سیاسی ما جای خودش، مشارکت مردم، نظام استبدادی رفته، مردم دخیلن تو حکومت ها، از بعد فرهنگی شما یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی که در راستای اون هدف اصلی انقلاب اسلامی است نگاه بکنید، یه آماری اخیرا منتشر شد، رئیس جماعت مصطفی آیت الله عرفی و رئیس حوزه که رئیس سابق جماعت مصطفی بودن ایشون آمار دادن،
بله
پارسال یا پیارسال گفتن که فارغ التحصیلان جماعت مصطفی که تحت حمایت انقلاب اسلامی شکل گرفت این نهاد به عنوان حوزه طلاب خارج از کشور، تو این 30 و چند ساله که این نهاد شکل گرفت و اتفاق افتاد نزدیک به 50 میلیون نفر را در دنیا مذهب شیعه جذب کرده. شوخی نیست، 50 میلیون شیعه و این محصول انقلاب اسلامی. ما این رو باید همه هم در نظر بگیریم،
بله
در جای خودش توجه کنیم.
خیلی ممنونم از جناب استاد ابوطالبی و شما شنوندگان عزیز که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. خب فرصت این برنامه هم به پایان رسید. جناب آقای ابوطالبی اگر نکته پایانی دارید در خدمت حضرت عالی هستیم.
خواهش میکنم، من باز هم تاکید میکنم دوستان سوالانشون رو پنهان نکنن، سوالشون رو مطرح کنن، دوستان توی این برنامه حاضرن سوالات که واقعا سوال هست و شبهه هست رو طرح بکنن،
بسیار خوب
و دنبال پاسخ باشن، یعنی
بله
خودشون همجوری نشنن پیش خودشون تحلیل کنن و دلیل باید علمی، پاسخ باید درست. علمی، آمارها و آثار متعددی وجود داره، کافیه ما مراجعه کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب.
خواهش می‌کنم.
استفاده کردیم از حجت الاسلام بعد مسلمین دکتر مهدی ابوطالبی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و کارشناس مسائل سیاسی. شما شنونده برنامه پرسمان انقلاب بودید. این برنامه هر هفته عصر پنجشنبه بین ساعت 17 تا 18 از رادیو معارف پخش میشه و تکرار اون در ساعت 4:30 بامداد میتونید از رادیو معارف بشنوید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماره 025 فراموش نکنید. سوالات خودتون رو میتونید تماس بگیرید و از ما بپرسید و یا حتی میتونید به ما پیامک بزنید به سامانه پیامکی ما 30553. انشالله که هر کجا که هستید سالم و سرفراز و تندرست باشید. تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدارتون. التماس دعا.
ما موج قدرت موج حکمت کوه ایمانیم، تصویری از آینه سرخ شهیدانیم، فریاد تندر قهر دریا خشم طوفانیم، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سرافشوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و فرشنده چون خورشید تابانیم،
بسیار خوب. ممنونم از دوستانمون در برنامه پرسمان انقلاب که کنار شما بودند و لحظات بعد از ظهر پنجشنبه شما رو همراهتون بودند با این برنامه. پنجشنبه 27 تیر ماه 15 ذی‌القعده و عرض بکنم هنگام غروب آفتاب در شهر کریمه اهل بیت 20:19 دقیقه، اذان مغرب 20:39 دقیقه است. التماس دعای خیر دارم از شما دوستان عزیز. همراهان شما در این بخش از برنامه ها تهیه کننده آقای حمید علی خانی عزیز بود، صدا بردار محسن مهابودی، مهندس مهابودی عزیز، حاج مصطفی فراهانی هم هماهنگی برنامه ها و من حمید سوری. افتخار داشتم که از ساعت 12 تا این لحظه در کنار شما عزیزان باشم. اما ضمن خداحافظی دعوت میکنم تا دقایق دیگر همراه باشید با برنامه یار مهربان، ویژه برنامه روزهای تابستان شنبه تا پنج شنبه به صورت زنده، مسابقه بزرگ کتاب و کتابخوانی و جوایز نفیسی که در این برنامه تقدیمتون میشه با اجرای محمد جواد محمدی عزیز و دوست داشتنی آقای حسین پور، آقا رضا رضایی و دیگر عزیزانشون هم در این برنامه در کنارتون هستند و لحظات با انرژی براتون خلق خواهند کرد. بعد از ظهرتون بخیر. یا علی مدد و خدا نگهدار.
ملکو روزها فکر من این است و همه شب سخنم، روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم،
به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم.
خنکان روز که پرواز کنم تا بر دوست، خنکان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به امید سر کویش پر و بالی بزنم، به امید سر کویش پر و بالی بزنم،
پر و بالی بزنم. بزنم